بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس درباره خیار عیب بود و اینکه آیا خیار عیب اختصاص داره به مشتری یا اینکه برای بایع هم ثابت می شود. اگر سمن معیوب بود آیا بایع خیار عیب داره یا نداره؟ دیروز عرض کردیم که بایع خیار عیب داره، اما این یه خیار جدیدیه. هیچ یک از اون خیارات متعارف نیست، اسمشو میگذاریم خیار عیب. اما بعضی از احکام خیار عیب رو داره، بعضی از احکام خیار عیب رو نداره. من دیشب مطالعه که میکردم یه مطلبی رو نوشتم، حالا همین از رو میخونم در همین موضوع که حالا کدام احکام رو داره کدام رو نداره و دو تا مسئله یا سه تا مسئله دیگه هم ذیل این عرض خواهم کرد. بله، قد ظهر مما تقدم ثبوت و خیار جدید غیر الخیارات المعهوده. این شد یه خیار جدیدی، هیچ کدام از خیارهای قبلی نیست. و هو خیار العیب للبایع عند ظهور العیب فی الثمن. اگر که معلوم شد ثمن معیوبه، بایع خیار داره، اما خیارش خیار عیبم نیست، سایر خیاراتم نیست. و حکمه، حکم این خیار، تخییر البایع بین الرد و الامساک مجانا دون العرش. حکمش هم اینه که بایع میتونه معامله رو فسخ بکنه، میتواندم همین سمن را نگه بداره اما مجانا، یعنی دیگه عرش نگیره. نعم یجوز اتفاق البایع و المشتری على ابدال ثمن المعیوب بغیره. بله، این اشکال نداره که بایع بگوید که من حاضرم این پولی که به من دادی پس بدهم، یه پول سالم بدهی و مشتریم قبول بکنه. اگر بایع و مشتری هر دو توافق کنند بر این که ثمن را عوض بکنن، اشکالی نداره. ولکنه معاملتون جدیده، ولی این که توافق کنن که ثمن را مشتری عوض کنه، یعنی پول پس بگیره یه پول دیگه بدهد، خودش میشه یه معامله جدید. یعنی این از احکام خیار نیست. کما انه یجوز اتفاقهما على اخذ العرش، کما اینکه جایزم هست بایع و مشتری توافق کنند بر اینکه مشتری عرش بدهد به بایع. ولی اگر عرشم بدهد، این از باب معامله جدیده، نه از باب اینکه بایع حق عرش داره. نه، توافق بکنن برای این، در واقع یه نوع معامله میشه. مثلا بایع میگه که من این ثمنی که به من دادی معیوبه، میتونم فسخ بکنم، ولی اگر میخوای فسخ نکنم اینقدر پول میگیرم، اشکال نداره. خب بل خب بل درسته. بل بل نه که میگیم نه. ببینید خب این خیار یا خیار عیب باید باشه یا بقیه خیارات. اگر که خیار عیب باید عرش باشه در حالی که عرش نیست. اگر بقیه خیارات باشه، بقیه خیارات حکمشو این بود با تصرف خیار ساقط نمیشود، حق رد باقیه، در حالی که اینجا با تصرف حق رد ساقط می شود. پس نه خیار عیبه نه سایر خیاراته. خب این به استناد روایتیه ها، اما این روایت علی ابن رعابه، این روایتش هم در خصوص خیار حیوانه، اما چون این روایت اینجوری معنا میکنن که میگن خصوصیتی ندارد خیار حیوان و موردش هم که حیوانه، این روایت میخواد یه امر عقلایی بگه، میخواد بگه که هر کسی که تصرف میکنه یعنی دیگه قبول داره، یعنی رضایت نوعی و عرفیه. این موردش اینه که تو خیار حیوان کسی جاریه ای رو خریده و وطیه کرده، اینجور تصرفی، اینجور تصرفی رو همه میگن که مسقط خیار هست. خب کما انه یجوز الاقالتو فی موارد عدم ثبوت الخیار، این که بایع و مشتری میتوانند توافق کنند بر این که بایع عرش بگیره یا توافق کنند بر این که بایع فسخ بکنه، اینا معامله جدیده، اینا اصلا ملاک نیست. نتیجه این مطلب تا اینجا اینه ها، فها هنا یثبت خیار العیب للبایع عند ظهور العیب فی الثمن، وقتی که معلوم شد ثمن معیوبه بایع خیار دارد، بلکن لا یثبت العرش حتی بعد تصرف فی الثمن، ولی این اون خیار عیب اصطلاحی نیست، خیار عیب اصطلاحی بعد از تصرف حق عرش دارد، اینجا حق عرش نداره. ولا بأس بالالتزام بثبوت سایر احکام الخیار للبایع، اشکالی نداره که بگیم بقیه احکام خیار برای بایع ثابت است. احکام خیار اینا مثلا مثل توریس، اگر بایع بمیره این حق خیارش به ورث ارث میرسه و جواز اشتراط سقوطهی فی العقد و جواز اسقاطهی بعد العقد، مشتری میتونست تو متن عقد شرط بکنه که اگر ثمن معیوبه بایع خیار نداشته باشه، یا مشتری میتونست شرط بکند که بایع بعد العقد اسقاط خیار بکنه و جواز المعاملت و المعاوضت علیه، میتونه روی خود خیار معامله کنه، یعنی خیار حقه و لذا میشه معامله کرد، و عدم سقوطهی به تصرف، که شاهد من اینجاست، عدم سقوط به تصرف بایه اگر تو سمن تصرف کرد خیارش ساقط نمی شود، در حالی که اگر خیار عیب بود با تصرف ساقط می شد. و جواز تصرف غیر ذل خیار به ما لا یکون و منافیان لحق ذل خیار، و عدم بله گفتم که و عدم سقوطهی به تصرف، نه گفتم ساقط نمیشه، گفتم که تفاوت این خیار با خیار عیب در اینه که عیب عرش داره این نداره، اما خیار عیب اینجوری بود که اگر که تصرف میکرد حق رد ساقط میشد، خیارات دیگر اگر تصرف بکنه ساقط نمیشود، اینجا ساقط نمیشه. نه 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 کجا گفته؟ ببینید همین عبارت خودمون میخونم، فها هنا یثبت خیار العیب للبای عند ظهور العیب فی الثمن ولکن لا یثبت العرش حتی بعد تصرف فی الثمن ولا بأس بالالتزام به اینکه همه احکام را دارد. یکی از نه برعکس، برعکس، کاملا برعکس، خیار شرط با تصرف ساقط نمی شود، با تصرف ساقط نمی شه، برخلاف خیار عیب که خیار عیب حق ردش با تصرف ساقط می شود. خب یکی دی از احکام خیار اینه که ذل خیار می تواند در اون چه که به اون منتقل شده تصرف بکند یا خیر. اگر تصرفیه که عرفن دال بر رضاست اینجور تصرفی مسقط خیاره، اما اگر که تصرفیه که عرفن دال بر رضا نیست اینجور تصرفی مسقط خیار نیست. و اما تصرف غیر ذل خیار، مثلا بایع خیار داره، حالا مشتری میتونه تصرف بکنه یا نه؟ باید فرق بگذاریم بین تصرفی که منافات دارد با حق ذل خیار و تصرفی که منافات ندارد. اگر تصرفی بکنه که حق ذل خیار رو از بین ببره این جایز نیست، اما تصرفی که حق او رو از بین نمیبره جایز هست. خب این تا اینجا راجع به مسئله دیروز. حالا یه مسئله دیگری ادامه همین، و من هنا یظهر حکم مسئلت اخرى و هی ما لو تعاقدا علل عوضین بانیین علا صحت هما. اگر یک جایی بایع و مشتری بناشون بر صحت معامله بود و بر صحت متعلق معامله، مثلا فرض کنید که یه چند تا تخم مرغ رسمی با تخم مرغ مثلا غیر رسمی معامله کردند، هم سمن معیوب در اومد هم مسمن. هم سمن معیوب بود هم مسمن معیوب بود. علل قاعده باید بگیم که هر دو خیار عیب دارن دیگه، هم بایه هم مشتری. و ظهر العیب فی کل من السمن و المسمن. اینجا فانه یثبت خیار العیب للبایع و المشتری، هم بایع خیار عیب داره هم مشتری. ولکن حکمه متفاوت، ولکن خیار عیب بایع یه جور، خیار عیب مشتری یه جور دیگه است. فان المشتری له حق الرد ابتداءا، مشتری که خیار عیب داره، یعنی اینکه مشتری میتواند فسخ بکنه اما حق عرش نداره. و اما بعد تصرف و عدم امکان رد فله حق العرش، اگر مشتری تصرف کرد تو تخم مرغی که بهش رسیده، حق عرش داره نه رد. پس ابتداعا حق رد، ثانیا و بالاخره عرش. این مال مشتری. و اما البایع فلیس له حق العرش ابدا، بایع در هیچ صورتی عرش نمیتونه بگیره. بلکن یجوز له الرد، لکن بایع میتونه معامله رو فسخ بکنه. پس تفاوت هست بین این خیار و خیار مشتری و خیار بایع. حتی بله، اگر که یعنی تمام تخم مرغ معیوبند ولی معامله باطل، خیار دیگه نمیخواد، به خاطر اینکه اون پولی که اون طرف گرفته اکل مال به باطل، هیچ به این نداده. آره دیگه، اون تخم مرغی که من به این دادم در برابرش تخم مرغایی داد که همشو خرابند، یعنی در واقع هیچی نداده، معامله باطل. نه ساقم نمیشه. بله، اما تفاوتش با شرط تو این بود که شرط میتوانست مثلا معاوضه بکنه روش، میتونست ها. نه نمیشه اینجور معاوضه. حالا میگم ساقم آخری مطلبی که امروز مطرح میکنم همینه. با یه مشتری با با کی میگه به تو که هازا به هازا. ما قبل با میشود مسمن و بای ما بعد با میشود سمن. انشالله یه روزی هم به زودی انشالله یه روزی توضیح میدم درباره عقد نکاح، به اونجا همین با او توضیح میدم. چون دیدم مثلا بعضیا که صیغه عقد نکاح میخونند یه حروف جاره میارند که درست نیست. این اشکال نداره مثلا بگوییم که انکه تو موکلی به موکله که، یا به مثلا فرسون حاضه المرب با میشه آورد، اما آیا من میشه آورد یا نه؟ تو قرآن فرموده و زبجناهم به هورن اینن، با سر مؤنث آورده. پس میشه بگویم انکه تو مثلا موکلک احمد به موکلتی فاطمه. نه، حال دنیاش هم میشه همی کار کرد. خب این دلیل میخواد، اگر که مثلا فرق بخوایم بگذاریم بین طلا و نقره یا نقدین و غیر نقدین، اینجور فرقی دارن که طلا و نقره معمولا معیوب نیست و غیر طلا و نقره معمولا معیوب هست، اما این دلیل نمیشه، یه دلیل چون یه حد اکثر زن آوره. حالا یه وقت میگه نه، چون من دیدم بعضی جاها مثلا من و علا و فی و از این حرف ها میارن، این اصلا باطله. این را حالا یه وقت میگه نه، حالا میگم حالا یه وقت انشاءالله بحث میکنم. و اما ثبوت و خیار العیب فی سایر المعاوضات، آیا تو معاملات دیگر غیر بیع، مثلا اجاره یا مضاربه، خیار عیب دارند یا نه؟ حتی بعد تصرف فی الثمن. بله، آیا خیار عیب در اجاره یا در مضاربه هست یا نه؟ و تقسیم، اگر دو نفر مثلا فرضون توی یه کارخونه شریکن یا توی یه خونه شریکن، حالا میخوان حق خودشونو از هم جدا کنند، یا چیزی ارث رسیده به چند نفر، میخوان ارث رو تقسیم بکنند، حالا که تقسیم کردن یکی دید سهمش معیوبه، تو تقسیم یا مثلا کتابی مشترک بود بین دو نفر، حالا که تقسیم کردن دید سهمش معیوبه، ان قلنا بکونها معاوضتن، در صورتی که آدم بگوید خود تقسیم خودش یه نوع معامله است. بعضی ها میگن تقسیم معامله نیست، افراز حق، حقی را از حقی جدا میکنن. بعضی ها میگن که نه، تقسیم شرکت خودش یه نوع معامله است. اگر کسی گفت که تقسیم یک نوع معامله است، تو تقسیم حالا سهم یه نفر معیوب در آمد. فَإِنْ قُلْنَا بِ، اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید ذکر مبیع در روایات انما هو من باب تمثیل دون الخصوصیه، کسی بگه این کلمه مبیع تو روایات عنایتی بهش نبوده، خب اگه عنایتی بهش نبوده گفته مبیع، ولی مال الاجاره هم همینه، مال المصالحه هم همینه. اگر بگیم که این تمثیل و عنایتی بهش نیست، آره دیگه، اگر کسی بگوید که بله این مبی عنایت هست بهش، دیگه شامل ثمن هم نمیشه، شامل چیزای دیگه هم نمیشه. یا این که کسی اینجوری بگه، بگه ملاک در خیار عیب دفع ضرر متعاقدین، یعنی شارع میخواسته بگوید که هر کسی که چیزی که دستش میاد اگر معیوب بود خیار دارد، فرقی نمیکنه که ثمن باشه یا مسمن باشه یا مال الاجاره باشه یا مال المضاربه باشه یا هرچی. او کان المبنا فی ثبوت خیار العیب هو اشتراط السلامت ارتکازن، اگر کسی بگه دلیل ما بر خیار عیب همون مسئله شرط ارتکازیه، اگه شرط ارتکازی باشه، شرط ارتکازی تو اجاره هم هست، تو همون تقسیم هم هست، کسی که یه خونه رو اجاره میکنه با زبان بی زبانی داره میگه که باید سالم باشه. او قلنا به ثبوت خیار العیب من جهت حدیث نفی ضرر، یا اگر کسی بگوید دلیل خیار عیب حدیث لا ضرره، خب لا ضرر دیگه اسمی از بیع توش نیست، لا ضرر میگوید که مطلقا در هر معامله باید ضرر نباشد. فلازمو فی جمیع هذه الصور، در تمام این موارد باید قائل بشویم به این که خیار عیب تو همه این معاملات جاری می شود. بله، آره. بله بله. نه نه اینجا من قبول نمیکنم. ببینید اینجا گفتم که نه قبول نکنم. ببینید فلازم فی جمیع هذه الصور هو القول بثبوت خيار العیب فی جمیع المعاملات وقد تقدم الاستشكال فی اثبات الخيار بدلیل لا ضرر. فقط اگر که این تنقیح منات یا این مثال بودن کلمه مبیع تو روایات اینا همه به صورت قطعی ثابت بشه نه به صورت ظنی. نه خیلی ثابت نمیشه. این نیست بله چون خلاف قاعده بود. قاعده لازر. بعد ببینید الان تا اینجا اینجوری ما گفتیم، گفتیم که خیار عیب اختصاص به مبیع نداره، در ثمنم جاری می شود. یک، حالا تو پرانتزم این عرض کنم صاحب جواهرم همینو گفته ها، صاحب جواهر تو بحث صرف و سلم اینو داره. البته شیخ انصاری تو مکاسب هیچی نگفته، نفیان و اثبات سکوت کرده. خیار عیب در سمن هم جاری می شود، البته با تفاوت با بایه. و خیار عیب در عقود دیگر هم جاری می شود. ببین این بحثایی که حالا ما داریم تو بی میگیم، ما اینو تو معاملات دیگر در نظر بگیرید. الان خیلی از افرادی که عقد نکاح می خونند همین مشکل هستا. ببین میان میگن که مهریه این دختر یه جلد کلام الله مجید و 100 تا سکه. خب قبلا مکرر اینو گفتیم دیگه تو همین بحث خیار عیبم گفتیم، تو خیار رویت گفتیم زمیمه کردن مجهول به معلوم، معلوم رو هم مجهول میکنه. وقتی میگوید مهریش یه جلد کلام الله مجید، این یه جلد کلام الله مجید مجهوله، معلوم نه قیمتش 50,000 تومنه یا 100,000 تومن، مجهوله. زمیمه مجهول به اون معلوم که میگه و 100 تا سکه همش میشه مجهول و کل مهر باطله. این احکامی که اینجا میگیم، مثلا همین مسئله که اینجا داریم میگیم خیار عیب، میخوایم بگیم که خیار عیب تو معاملات دیگر چه حکمی داره. حالا بله مهرش باطله، اون به عنوان یه احتمال گفتم ولی نپذیرفتم اون احتمالو، ولی نپذیرفتم، گفتم که ذم مجهول به معلوم همیشه باطلش میکنه. چون نمیدونه جهالت دیگه. قرآن داریم، وقتی میگه یه جلد کلام الله مجید قرآن خطی باشه از اون 100 تا سکه بیشتره. نه به چه دلیل میگه نمیدونم یه دست آینه و شمدان، آینه و شمدان قیمتش چقدر؟ مجهوله دیگه. وقتی مجهول بود اون بقیهش هم باطل میکنه. گفتم جلنه ولی به عنوان یه احتمال، به شرط این که یک چی چی، ولی اگر که جنس معلومه، اگر جنس معلومه اما قیمتش معلوم نیست، مثلا میگه سکه اما نمیگه سکه طرح قدیم یا جدید. عرض مونم اون که قبلا گفتم به عنوان احتمال گفتم، قطعی نگفتم. خب بله خب بله، اون وقتی یه خونه که مثلا 500 میلیون تومن رو 500 میلیون تومن 5 میلیون تومن کم و زیاد طوره نیست. خیلی خوب، حالا این نکته رو دقت بفرمایید. و اما ثبوت الخیار فی صداق. اگه کسی یه دختری رو عقد کرد بعد این مرده مهریه زن رو که میخواد بدهد مهریه رو داد، اما یه چیزیه که معیوبه، آیا اینجا خیار دارند یا ندارند؟ انشاءالله فردا اینو مطرح میکنم، ما که یه وقت کلیه یه وقت معین. فعلا حالا رو معین در نظر بگیرید. فرض کنید یه شیء خارج، یک فرشی رو گفتن این فرش مهریه دختر، یا این خونه مهریه. بعد حالی که اومد این فرش رو بده، دختری دید که این فرش معیوبه یا خونه معیوبه، آیا خیار داره یا نداره؟ و اما ثبوت الخیار فی صداق. اینجا این عیب یوجب الخیار، چون ما گفتیم که خیار عیب در معاملات دیگر هم جاری می شود، ولیکن لا به معنا جواز فسخ عقد نکاح. این دختر که حالا خیار داره نه یعنی که میتونه عقد نکاح رو فسخ کنه، بل به معنا ابطال المهر المسمى و رجوع الى مهر المثل. خیار داره یعنی میتونه بگوید که این فرش معیوب، اینو فسخ میکنم، یعنی صداق رو فسخ میکنم، نه خود عقد نکاح. وقتی مهر را فسخ کرد اون موقع مهرش میشه مهرول مثل، یعنی مهرول مسما را فسخ کنه، نه مهرول، نه اصل عقدو. مقصود من با این حرف این بود که ما گفتیم که خیار عیب در مطلق معاملات جاری است، تو عقد نکاح چون نمیتونیم بگیم عقد میشه باطل بشه، چون این امکان نداره دیگه، بطلان عقد فقط از راه طلاق بود. ولی بله اینجا بله عوض را اینو میگیم باطل میشه، اما خود عقد باطل نمیشه. چی؟ رجوع بکنه به محرول مثل. خب این الان میگه او جواز العرش فی هذه الصوره، یا اینکه حالا اینجا خلافاً للقاعده که ما میگفتیم تو خیار عیب عرش نیست ابتداءن، اینجا ابتداءن بگیم عرش هست، خلافاً للقاعده ها بگیم وقتی این زن دید که این فرش معیوبه عقد نکاح هم که نمیتونه فسخ کنه، فقط عرش میتونه بگیره. بله آره، نه هیچ استفاده نمیشه، نیست. خب بله نه اون دیگه تنقیح منات دیگه تا این حد نمیتونیم بپذیریم. خب پس آخرش حال چه بکنی؟ این زن الان این وسط ضرر کرد و با یه ضرر اینم جبران بشه دیگه. این که شما فرمودید که بگیم که مثلا بدل بگوییم، بدلم در صورتیه که عقد نکاح برود روی ثمن کلی، رو مهر کلی. اگر کلی باشه بگه یه فرش، بعد این فرش معیوب بود، حق ابدال داره نه حق خیار. کسی که کلی میفروشه یه مصداقی رو تحویل میدهد، اون گیرنده حق ابدال داره، میگه عوضش کن، اما خب این دیگه خیار نمیشه، درست؟ نه تو کلی حق ابداله. اینجا گفتم که بگه این فرش، این دیگه شخصیه. نه من اینو شایدم فردا این بحث مطرح بکنم که اگر که گفت که مهر زن این فرش که شخصیه، بعد این معیوب بود، حالا باید بگه اینو بده تا یه سالم بت بدم، یا مرده بگه اینو بده تا یه سالم بت بدم. خب اینجا میگیم که یه وقت بسه توافق است و عقد جدید اونطوری نیست، اما اگر همون عقد اولی باشه، اونی که وقع علیه العقد این فرشه، اون فرش دیگر اصلا عقد روش واقع نشده، ولی زبای بگید اصلا باطله. تو به همینجوره دیگه؟ بله بله آره دیگه. نه نه نمیتونه بده، مگه اینکه یه معامله جدید اصلا بشه. رد. خب آره اگر این حرف رو میزه خوب، ولی اونجا ما نتونستیم اینا بپذیریم، چون گفتیم هیچ روایتی این حرف رو نداره. خلاصه این مشکل بزرگی میشه دار که اینجایی که توی نکاح بگوییم خیار عیب هست، خب خیار عیب ابتداعا حق رد، رد یعنی فسخ عقد، نکاح قابل فسخ نیست. بگیم بعد از تصرف و بعد عدم امکان رد حق عرشه، اینجا تصرف نکرده، قبل تصرفه. اونجا عرش بعد تصرف بود، اینجا قبل از تصرفه. مشکل دیگرم اینه که خب بگیم که این زن اصلا خیار نداره، اینم که ضرر میکنه. احتمالی ها، فقط به صورت احتمال بگوییم که این زن حق دارد صداق را و مهر را فسخ بکنه، نه عقدو، و به جاش مهرول مثل بگیره، این یک احتمال. احتمال دوم هم که اینجا خلافاً لهمه قواعد و خلافاً لهمه روایات بگیم حق عرش هست، به خاطر اینکه دختر ضرر نکند. نداره دیگه، نداره دیگه. دخو شما دیر تشفا بردید. دو هم میگم این الان روشن نیست. الان که الان اینجا که شما اگر که این صداق را با یه شرط ارتکازی میگویید که خیار عیبش هم خیار شرطه، درست؟ تو خیار شرط که در هیچ صورت عرش نمیشد بگیری، تو خیار شرط، درسته؟ اما اینجا الان تو صداق گفتم که چی میشه؟ چی؟ نفهمیدم. از باب غرامت؟ بله. نه نه اون اول بحث خیار عیبم اینو مطرح کردم که این حاجای عامری خیلی اشکال داشت. من همش میگفتم که خیار حق تقریمه، حق تقریمه، نه این که خیار مثلا فرض کنید که جزی از سمن باشه یا اینکه قیمت عیب باشه. گفتیم کسی که چیزی معیوب میفروشد ابتداعا ضامن نیست، فقط مشتری میتونه ضامنش بکنه. اینجا از همون باب بگیم. خیلی صلی الله علی محمد و آله.